یک شنبه 28 آبان ماه 1402، نشست هشتم فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی، ادله نقلی مورد ادعا بر نفی مشروعیت حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بر اساس سیر بحثمون رسیدیم به ادله مانعین، یعنی کسانی که قائلن به حرمت تشکیل حکومت در عصر غیبت. البته اینو میتونیم به این شکل ترش بیاریم که بگن واجب نیست، یعنی مخالفان وجوب، یک طرف رو قائلان به وجوب قرار بدیم، طرف مقابل رو مخالف. حالا یا قائل به حرمت میشه که معمولا شدند اگر قائل شدند، یا به هر حال وجوب و قبول نکردند. دلیل عقلی رو بررسی کردیم و به زعم ما و گمان ما این دلیل کافی برای اثبات مدعا نبود. رسیدیم به ادله نقلی که بحث امروزمونه، بر اساس کتاب هم میشه پایین صفحه 70. خب در ادله نقلی کسی ادعای قرآن نکرده. حالا یه کسی زیرک باشه خیلی و ذهن مشخص داشته باشه استفاده کنه از قرآن، اون حال یه حرف دیگه است. ما علل حساب نداریم بیانی از قرآن. اون چه تحت عنوان ادله نقلی داریم روایات، 17 روایت در وسائل، 14 روایت هم در مستدرکه که مجموعاً به 31 روایت میرسه. البته من بگم به شما، ما بنامون بر استقراء کامل 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 نبوده. حالا یه وقت کسی روایت دیگری هم پیدا بکنه جای خود داره، ولی خب بنانی سرنوشت عوض بشه، یعنی اگر ما از همین تراث موجود نتیجه عدم مشروعیت بگیریم کفایت میکنه، اگر از این تراث موجود نتیجه عدم مشروعیت نگیریم، بنا نیست با یه روایت دیگری، یه مرسلهی نمیدونم یک روایتی سرنوشت بس عوض بشه. علی‌ای حال باید روایات رو بررسی کنیم. من نکات کلی بحثو بگم، بعد طبیعتا دوستانمون باید، یعنی شماها باید همکاری کنید.
مثلا این بخش آخر رو یه من باید توضیح میدید که مثلا ممکنه کسی بگه بحث فاسد هم پیش میاد، یعنی اگه مثلا ما این روایت رو رد کنیم ولی یه روایتی باشه که سند بود دلالتش درست باشه.
بله، منطقه بود که تو مسلم از دست شیخور در نمی رفت، از این طوریه دیگه. بله همین میگم، ولی ما داریم چی میگن شکست نفسی خفص جنان میکنیم، نداریم واقعا. یعنی ایشون 17 تا روایت بیاره نتونه مطلب برسونه، اتفاقا یک روایت صحیح دلالی با باشه که قطعا نیست دیگه، قطع عادی داریم که نه نیست. بله بسیار خوب، خدا خیرتون بده. ببینید روایات اینجا یک به اصطلاح بحث روشی داشته باشیم. روایاتی که هست، حالا 31 روایت، خب عمدتاً ضعیفه. ولی اینطور نیست که در اینها روایت معتبر نباشه. گرچه همون روایات ضعیف هم وقتی متزاعد متعاضد حلقوی میشه کنار هم قرار میگیره، فقیه میتونه به اونها استشهاد بکنه. فقط یه چیز هست، اگر بخواد احیانا به یک کلمه خاصی استشهاد کنه اونجا باید سند ارائه بده، وگرنه اگر کسی بخواد مضمون کلی این روایات که اصطلاحا میگن تواتر اجمالی، یه تواتر معنوی داریم یه تواتر اجمالی، اینا چون میخوام قدر متیقن بگیریم میشه تواتر اجمالی. در تواتر اجمالی ما نیازمند به سند نیستیم چون تواتر اجمالیه. بله هرگاه خواسته باشیم از یک کلمه ای استفاده کنیم اون باید دیگه اون فرایند اجتهاد رو طی کنه، ولی لذا ما با این که من مواردی بحث رجال کردم، ما با این که خیلی میدونیم مبنای فقهیمون اعتبار رجال نیست، اما علاقه مندم هستیم که بعضی وقتا احتراماً کسانی که روش اجتهادشون خبر ثقه است انفلان گاهی وقتا بحث رجالی هم میکنیم، ولی علی حال نیازی به بحث رجالی نداریم. از این جهت باید بسم الله الرحمن الرحیم روایات باب رو ببینیم، مدیریت کنیم، ببینیم روایات دلالت میکنه یا نه. اون زمانی که دوستان من تو بحث بودم، برای اولین بار داشتم بحث میکردم درس خارج، ما روایات رو به چهار دسته تقسیم کردیم. درس خارج میگن درس یاد گرفتن روش هاست، غیر از حالا دانش افزایی که جای خود داره، آشنایی با تراث و متون گذشتگان جای خود داره، یعنی باید آدم قدرت ارتباط با تراث پیدا کنه، تکرار میکنم قدرت ارتباط با تراث که متاسفانه خیلی از طلاب ندارن. یکی هم مدیریت بحثه، مثلا شما 30 روایت دارید بخواید همه اینا رو درگیر بشید همزمان نمیتونید، جاهایی که از این قبیله باید باحث استاد پژوهشگر بیاد اینا رو تو چند دسته مدیریت کنه، یعنی اول بذاره جلوش و بعد روایات رو رتبه بندی کنه بهتر میتونه به نتیجه برسه. ما در اینجا اون زمانی که این کارو میکردیم رسیدیم به 4 گروه، یعنی روایات ما در 4 گروه با 4 زبان. معیار ما هم در تقسیم گروه زبان ادله بوده، زبان ادله. مثلا یه قسم اولش اینه راضی نبودن اهل بیت نسبت به قیام، فهمیدن ما راضی نیستیم. خب این حالا یک، تا بعد ببینیم قسم دوم چی میشه، قسم سوم چی میشه تا آخر. خب من صحنه رو بدم دست شما. روایت صفحه 72، عیس ابن قاسم، حتما دیگه رجال این روایت رو میشناسه چون همشون از مشاهیر شیعن، محمد ابن یعقوب، علی ابن ابراهیم قومی، پدرش ابراهیم ابن هاشم. حالا در گذشته ها برخی صحبت ها راجع به این پدر بوده، بارها شنیدید که ایشون رو رجال توثیق خاص نکردن که بگن موثقان، ثقتون، نمیدونم معتمدون، ولی گفتن ایشون یک شعونی داره که پدر جد توثیقه، این که به شیخوخت قم میرسه، شیخ القمیین، قومی که در نقل حدیث سختگیرن، متهمن به سختگیری. اهل بغداد به اینها میگفتن که شما کوتاهی میکنید چون سختگیری میکنید، از قم بیرون میکردن برخی روات رو، خب ایشون شیخ اونهاست. همینها برای اعتماد کافیه. صفوان ابن یحیی که مستعذر هستید، از رجال شیعه اصحاب اجماع، اون سه نفری که شیخ طوسی نقل میکنه، و عیسی ابن قاسم. علایه ها روایت از نظر سند عالیست. خب میخواد چون دنبال شاهد میگردیم، متن روایت باید با سرعت خوانده بشه. میخواد شما چون که دو جلسه نبودید، بله
تو صوتا گوش میدادیم
من پیگیر بودم، وقت مریض نباشید. خب بله، فقط ضبط چون میخوام ببینیم کجای روایت شاهد ماست. اینه دیگه،
شاهد رو که صفحه 75 می‌فرمایید.
بله، حواشون هست.
محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم بن ابیه عن صفوان بن یحیی عن عیسی بن قاسم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها والله لو كانت لاحدكم نفسانه یقاتل به واحده یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیتا فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحده اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبه فانتم احق ان تختاروا لانفسكم ان اتاكم آت منا فانظروا على اي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زیدون فإن زیدن کان عالما و کان صدوقا و لم يدعوكم الى نفسه انما دعاكم الى الرضا من آل محمد علیه السلام ولو ظهر لوفا بما دعاكم الی انما خرج الى سلطان مجتمع لینقذه فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم الى الرضا من آل محمد صلى الله عليه
واله. اینجا اگر آهنگ کمک کنید، فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم الى الرضا من آل محمد، استفهام انکاریه.
فنحن نشهدكم اننا لسنا نرزابه و هو یعصینا الیوم و لیس معه احد و هو اذا کانت الرایات و الالویتو الویتو اجدر و ان لا یسمع منا الا مع من اجتمعت بنو فاطمه معه فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع علیه اذا کان رجبون فاقبلوا على اسم الله عز وجل و ان احببتم ان تتأخروا الى شعبان فلا زیرا و ان احببتم ان تصوموا في اهالیكم فلعل ذلك ان يكون اقوى لكم و کفاكم بالسفیانی علامتا.
خب
حالا شاهد بس اینجاییه که حالا اول با توصیه‌ای که میگه اگر دو تا جان داشتی یه جانش رو به شما فرصت دادن تجربه بکنی تو جان دوم استفاده کنی، اینها نکته‌ای که حالا استفاده میشه اینه که شاهدش اینجاست که ببینید که اگر کسی میخواد قیام بکنه هدفش از قیامه چیه، اگر میخواد خروج بکنه چیه. اگر زید رو میبینی، زید شعارش این بودش که دعوت میکرد که قیام بکنید، حکومتی تشکیل بدید که رضا من آل محمد باشه، دعوت به خودش نمی کردش. از آن خدمت شما که اما دیگران اگه قیام میکنن به اهل بیت دعوت نمی کنن و میگن که بله ما رو نافرمانی میکنن، از ما همچنوایی ندارن. بعدم حضرت در آخر از حضرت مهدی نام نمیبره، ولی با ذکر نشانه خروج صوفیانی به قیام حضرت اشاره میکنن. حالا توی بررسی این روایت میفهمن که اینجا داره فقط عصر خودش و عصر قیام رو داره توضیح میده، نه بیان وظیفه شیعه رو که تا عصر غیبت شما وظیفتون چیه. داره میگه که اگر یک کسی اینجوری قیام میکنه داره دعوت به آل محمد میکنه، سمتش میرید، نه کسی که دعوت به خودش میکنه. نمیگه وظیفه شیعه چیه که آقا شیعه باید تا عصر غیبت دست به هیچ کاری نزنه. میگه نه، تو عصر ما الان اینجوریه، زید این کار رو کرد، داری حکومت های دیگه‌ای که دارن، قیام های دیگه‌ای که داره بلند میشه با این صدا و نوا نیستش.
حالا من جای شما باشم، اول جنبه استدلال رو چاق میکنم. بله. شما زود رفتید تو نقدش.
بله.
ولی خب همونطور که صفحه 75 رو میبینید، 75 مزان استدلال این سه تا فقره است، حالا به قول فارس فقره، بلا بقیهش که نفیان و اثباتن هیچ ارتباطی نداره. فنظرو علا ایه شیئن تخرجون، برای خروج خیلی باید حواستون جمع باشه. اینه معناش دیگه. و عجله نکنید و نگید خرج زیدون ما هم نخروج. خب زید کجا و خیلی از خروج ها کجا؟ پس این جمله فنظرو علا ایه شیئن تخرجون، میخوایم استدلال تابشه درست کنیم ها، حالا ولو بعد زمین بزنیم. این فنظرو حداقل اینه که میگه سرسری خروج نکنید، بدونید که در چه چیزی خارج خروج میکنید.
هر گونه خروجی مشروع نیست،
نیست دیگه، بعد همین سرسری نکنید. بعد جمله دوم که ممکنه استفاده بشه عبارتی است که بریدیم از اونجا، الخارج منا الیوم الا ایه شیئن یت او کن، امروز اینا میخوان به چی دعوت کنن؟ میگن ما دعوت میکنیم الى رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. حالا ما این رضا رو گفتیم مصدرن وزنن، اما اسم المفعوله معنن، که سلسبی دیده باشید یه بابی داره، رب شیء مصدر وزنن اسم الفاعل معنن، اسم المفعول معنن که زیاد. حالا اینجا بگیم یدعوکم الى المرضیه من آل محمد. خب اگر ما بخواد ما باشیم، لسنا نرضابه، ما راضی به این کار نیستیم. یعنی بگن ما بخواییم به امام صادق دعوت کنیم، به بن الحسن، به بن الحسین، ما راضی نیستیم. کسی هم که نبوده، اینا دعوت هم که میگنن بن العباس، به همینا دعوت میگن. بعد فهمودن اینا دروغ میگن، این رایت ها، این پرچم هایی که برافراشته شده، اینا الان با ما نیستن، حالا که پیرو ندارن، وای به روزی که پیرو پیدا کنن که چقدر کلام امام علیه السلام مصداق پیدا کرد. بن العباس اول چی بودن، چی میگفتن، بعد چی. بعدم این جمله به نظر من ممکنه کار رو تمام کنه، فرمودن صاحب و کم اونیست که همه برش اجتماع میکنند. و بعد به قرینه طرح رجب و شعبان و رمضان و سفیانی، شاید مراد حضرت حجت صلوات الله علیه باشن. علای حال اینه دیگه، این رومیز ریختیم، اگر حرمت ازش در بیاد همیناست، اگرم در نیاد در نمیاد. من فقط صفحه 74 دوستان یه نکته رجالی گفتم ولو برای این روایت لازم نیست. بدونید که هر کتابی، کتاب روایی، بخواد برای من و شما حجت باشه باید سه جهت درش تمام بشه. اولا کتاب شبهه تحریف و جعل و اینا نرشته باشه. نویسنده یک کتاب موجه باشه. رابطه کتاب تا امام علیه السلام هم درست باشه. اگر هر کدوم از اینها بلنگد نتیجه میشه تابع اخص مقدمتین، ارزش نداره. مثلا کتاب تحف العقول کتاب مشهوریه، کتاب چیه نویسندش اسماعیلی هست، تو دولت فاطمی اول مکاسب، بله
چیز قاضی نعمان نوشته،
بله قاضی نعمان مصری نوشته،
شیخ
اول دعای الاسلام. خب ببینید دعای الاسلام یک کتابی است که چون قانون اساسی فاطمیون بوده، یعنی قاعدتا نمیشده یک کتاب علکی به نام دعائم بنویسن. یعنی الان کتاب دعائمی که ما داریم شبهه جعل بودنش نزدیک به صفر. خود قاضی نعمان، ابو حنیفه قاضی نعمان، آدم موثقی بوده. اما مشکل از آقای قاضی نعمان تا امام صادق، لذا کتاب زمین میخوره. حالا یکی مثل شیخ نوری میخواد احیا کنه، یکی مثل شیخ خور با اینکه اخباریه ازش نقل نمیکنه. همینطور تحف العقول، تحف العقول از کتب مشهور ماست. اینکه بگیم شاید این تحف العقول با تحف العقول حرانی فرق بکنه، البته احتمالش صفر نیست، اما عقلایی هم نیست. خود ابن شعبه حرانی گفتن موثق، عالم، استادش معلومه، شاگردش معلومه. مشکل از آقای تحف تا امام که برداشته روایات رو مرسله کرده. در مثل کافی ما هیچ کدوم جهت مشکل نداره. کتاب کافی که الان تو بازاره ولو بعضا مناقشاتی کردن، من اون نوشته ها رو دیدم، ولی به حسب عادی کتاب کتاب عوض نشده. همین هم کافی کلینی، خود کلینی هم که کذا، از کلینی تا امام هم مثل این روایت. لذا این جهت هم پس مثلا جهت روشی رجالی که سه جهت باید. خیلی از کتاب ها بعض جهات رو نداره. مرحوم نوری از کتاب محمد ابن محمد اشعث نقل میکنه، جعفریات، اشعثیات، خب دیده باشید قصه مانند ایشون نقل میکنه که نمیدونم یه کسی در مکه بود، یادم هم رفته، من چند سال پیش دیدم، بعد این کتاب رو آورد، تا اون روزم کسی ندیده بود. خب این برضا الان مشکلی که ماده، من برضا اشعثیات رو من دارم قطعا دارم، جعفریات دارم که همون اشعثیاته، منتها آیا این همون کتاب جعفریات اشعثیاته یا یه دفعه مثلا قرن ششم پنجم این کتاب پیدا شده و بعد ثبت و ضبط شده. خب اینا نکاتیست که جالب بود که توجه میکردن. و اما میریم سراغ حالا نقد و بررسی. شما که میخونید از مجموعه حرفای ما در آوردید، من چند تا اشکال دارم بر این یا نه؟
مثلا یه سال هم نه مسئله فهمدین میگه فهمدین جبهه تعریف و جهر نداشته باشه، این حالا کبراش راه های احرازش این صحبیاتی که اینو ثابت کنه چه؟
یکیش رو اشاره کردم اگر دقت کنید، مثلا
مشهور بودن
یا گفتم قانون اساسی فاطمیون مصر بوده، وقتی یک کتاب اینطور باشه بعد یه دفعه بگیم شاید یه دفعه عوض شده، دست جلبش نمیخوره. یا انگیزه نباشه، مثلا کتابی است که حالا اعتقادی نیست، تو کتابی که اعتقادی نباشه انگیزه کمتر در جعلش هست تا مثل کتابهای اعتقادی دیگه. حالا راهش ما تو مسئله تعبد که نداریم، اگه منم یه چیز بگم دارم ذهنیت خودم رو میگم که شما هم همون ذهنیت رو دارید. خب
ما دو تا نکته رو متوجه شدیم، یکی این که این روایت داره بیان اصل خود حضرت رو میگه نه وظیفه شیعیان رو داره میگه، دو ترسیم شد فضای همون عصر حضرت صادق علیه السلام که چه فشارهایی بوده، کثرت قیامهایی که بوده، شواهد اینجوری که آوردید روی حضرت فشارهایی بوده، لذا روایاتی اومده که نفی قیام میکنه، نفی خروج میکنه، اینا رو ما تو این دو تا دسته جاییم.
بله همون آخر 75 دیگه جواب اول.
بله
که امام مطالبی رو دارن اما هیچ اشاره ای، این مهمه، آخر صفحه هیچ اشاره ای به وظیفه شیعیان از آن زمان تا عصر ظهور حضرت ولیعصر ندارد، این روایت و امام ندارند. که خب حالا شیعیان در عصر غیبت چه کار کنن؟ سوال. اگر و مشروعیت تشکیل حکومت را در عصر غیبت حتی با قیام و جنگ نفع نمی کنه. به طریق اولا اگر مثل انقلاب اسلامی ما مثلا حالا جنگ بود
خوشتدار
بله خون ریزی هم بود، ولی حالا مثلا بگیم قیام به سیف صدق بکنه نبود، یا حالا فرض کنید، حالا فرض کنید که خونم نخواد بده. در ادامه
جواب اول با
این اول بر
کفاکم به صوفیانی علامه، این نمیتونه بگن که این داره تا زمان غیبت و مشخص تا زمان ظهور رو تکلیف شیعیان مشخص میکنه؟
نه، میخوان بگن که اون صاحب نشانش صوفیانیه، چون گفتن منشتم او علی دیگه، ما صاحب کم الا منشتم او علی، و نشانه او رو میگن، نشانه حضرت رو میگن، اما عصر قبل از ظهور حضرت که نمیگن دیگه، دال میخواد دیگه نداری.
و این صاحب مثلا این صاحبو که دارن میگن
یعنی امام زمان
رو ترسیم کردید، ایده با این شعار خود مردم رو به خودشون دعوت میکردن، بعد حالا حضرت میخوان بیان که قیام نکنید تا خود حضرت صاحب بیان دیگه.
نه تا قیام نکنید، ببینید
فضای روایت هر دو هم که بله. داره میگه که
فضا خوب فضا باید بالاخره مثلا برداشت کنید، فولا ما صاحبكم الا من اجتمع او علی،
یعنی چی این ما صاحب؟
یعنی
اونا دوباره صاحب دارن میگردن در واقع،
کی دو ما صاحب میگردن؟
این مخاطبان، یعنی راوی دار باشه صحبت
اینا. بله لذا میگه دنبال صاحب نگردید، بله زیل این پرچمان نرید، صاحبتون صاحب الامره، اما صاحب دست میگیریم بالا، آقای ابن رسول الله قربانت برم، شیعیان در عصر غیبت میتونن تشکیل حکومت بدن؟ نمیتونن، این دیگه نداره، حضرت صاحب رو تعیین کردن.
یعنی کنده انگار اونهایی که قیام میکردن شاید بعضی هاشون با داعیه مثلا قیام مهدی بودن، حضرت میگه اینا اونا نیست، صوفیانی هنوز خودش پیدا نکرده، اگه شما میخواید به این در اونها برید
به همین دیگه، صاحبتون اونه. اینم نمیدونم تو نوشته آوردم یا نه، اگر شما مطالعه کردید، باید مطالعه کرده باشید، ببینید اصلا در زمان، از زمان امام باقر، از زمان امام باقر یه فضای مهدی میخواد بیاد شایع شد، توجه میکنید، و لذا فضا شد فضای مهدویت تا جایی که فکر کنم اینجا ننوشتم اینا رو، تا جایی که بعضی از بنی العباس اسم بچهشون گذاشتن مهدی. پس خب پس هست، اینو من ندیدم خوندم، ولی شما با سرعت
از زمان امام باقر جریان مهدویت نیست در جامعه اوج گرفته،
اوج گرفته، بسیار خوب، همین هست. حالا شاید شواهد چون نیاورده باشم یا اون
عربی فهمیده،
اون که میاد سوال میکنه از مهدی، میگه متا یکون و فرج کن، فکر کنم جابر ابن یزید جوفیه سوال میکنه متا یکون و، بزنید ببینید حدیث مال کیه، متا یکون و فرج کن، این سوال از امام باقر زمینه داشته که بعد امام میگن که حیحات، حیحات یعنی بعده، بعده، لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، سه بار میفرماید غربله، غربله، غربله. راوی هم یا راوی ماجراجوییه، روایات این آدم بیارید میرم کی بوده، فکر کنم جابر بن یزید جوفیه، این اصلا تو این سه روایات میچرخه، به امام میگن نه، در واقع این شایعه موجود رو امام دارن رد میکنن. حالا اگر این فضا به عصر امام صادق هم رسیده باشه، خب امام باید بگم بابا
کنت و وهنه و حارث بن مغیره و جماعت و نصارنا جلوس هم و عبدالله علیه السلام یه اسم ها کلام هنو فقال لنم فی ایه شایر انتم حیات حیات و بلا. این راوی آخر محمد بن منصور سیقل عن ابیه،
نه اون متن حدیث اصلا اینه، من حفظم روایت رو، متا یکون و فرج کن، این داره تو روایت، اینو بزنید، متا یکون و فرج کن، لا یکون و فرجنا حتی تو غربلو، حیحات حیحات، لا یکون و فرجنا حتی تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو.
جعفر
جوف، بله اینه جعفر، این اصلا فضا بوده، حتی چیز مختار به کدام قبیله منصوب بود؟
ثقفی،
نه مختار ثقفی به یه نهلهی منصوبه،
کیسانیه،
خود کیسانی، اینا ادعای مهدویت داشتن حداقل بعضی هاشون، حالا من به مختار نسبت نمیدم، اینا همین مهدی داره میاد داره میاد، این فضا رو وقتی در نظر بگیرید این حدیث معلوم میشه که امام میخوان چی رو به چی بزنن. خب اون قسمتی که دوستان تحلیل تاریخ ما بوده چیز قشنگیست، اگه من باشم با دقت مطالعه میکنم، چون در واقع تحلیل تاریخه که اینم که نوشتیم که محمد و امام، فعلا محمد و ابراهیم رو میکشه این قوازرد منصور دوانگی، خیلی عجیبه، به یک وضع فجیعی این محمد و ابراهیم رو فرزندان عبدالله رو از پا در آورد.
خب از پیروزی یا بعد از پیروزی؟
چی؟ بعد از پیروزی؟
بعد از پیروزی.
وقتی که منصور پایه هاشو محکم کرد افتاد به جانب بنی الحسن، از جمله همین محمد و ابراهیم رو تو زندان کوفه به وضع فجیعی، یعنی با گرسنگی، با تشنگی، بدون سقف از پا درشون آورد.
خب این چرا گذاشتن؟ این حاکم چه خودشون مگه قیام نکرده بودن؟
مگه ابو مسلم باعث پیروزی منصور نشد؟ معمولا ظلمه وقتی به پیروزی میرسن اول کسی که میرن سراغش خود اونایی هستن که اینو سرکار
من حرف کردید که اینا اومدن با این مهدی یا محمد بیعت کردن زیر پرچم این بودن خودشون
بله. ولی بعد دیگه رفت تو محاق دیگه امام هم فرمودن وقتی اومدن بیرون از جلسه عوا فرمودن اون قوازرده حالا منصور قوازرد تنش گفتن این دو بچه اینو میکشه چون بیادبی کرد نسبت به امام پدرشون عبدالله ابن حسن ابن حسن گفت شما حسادت دارید و میخواد همش تو بن الحسین باشه خوندید دیگه حالا این تکه رو بکنید عجیبه روزگاه عجیبه خب اینا رو میخواد پشت سر بذاریم دیگه چیز خاصی ما نداریم خب ما میخوام از این شرایط دوستان استفاده کنیم باید حواسون باشه که بیانمون یه بیان ژورنالیستی نشه میخوام از این شرایط استفاده کنیم که امام در اون فضا دارن صحبت میکنن و اون فضا میشه حاکم بر کلام امام وقتی شد حاکم بر کلام امام دیگه نمیتونیم یه قانون کلی ازش در بیاریم اینجا دوستان ممکنه با برخی از اساتیدتون الحمدلله خودتون هم از فضلا هستید استادید مثلا صحبت کنین بگن آقا خصوصیت فضا خصوصیت زمان باعث محدودیت کلام نمیشه یعنی یک کسی بگه همه این روزهایی که شما خوندید ما قبول داریم همه اینا تاریخه فرضاً میکنیم همش ثابته درسته و امام صادق تحت فشار بودن و و و اما اینا باعث نمیشه که سایه بیفکند بر اون فرمایش امام در این روایت خب اولا جواب میدیم که فرمایش امام کدوم فرمایش انا چاکر و کم بیاری اما نکته دوم حالا اگه داشت میخواستیم با فضا بزنیم ببینید اینجا یه نکته لطیف اصولیه که تو کتاب نیست دیگه من نیاوردم اونه که ببینید درست مورد مخصص نیست درست فضا فضای صدور روایات یا صدور آیات مقید نیست مخصص نیست ولی مفسر هست این دوتا چه فرق میکنه؟ بعضی وقتا هست که یه فضایی حاکم میشه که ما نمیگذاره ما عموم بفهمیم چکار کنیم؟ مثلا یه نفر 5 دقیقه سخنرانیش قیچی کنید برش بزنید بله ظهوری داره اما وقتی که کل سخنرانی رو گوش میکنید قبل و بعد اون قبل و بعد دیگه نمیذاره اون فضای عام یا فضای خاصی که ما میخوام درست بشه این دوستان ما یه قانون درست کردیم حالا شاید دیگران هم دارن من اولین بار اصلا به ذهن خودم رسیده که مورد مخصص نیست مقید نیست ولی مفسره با همین تفسیرش گاهی کار تخصیص رو میکنه کار تغییر رو میکنه و دوستان ما از این تفکر جاهای مختلف استفاده کردیم مثلا ما علی المحسنین من سبیل کجای قرآنه؟ سوره توبه آقایون از این آیه میدونه که استفاده کردن نفی سبیل بر محسن میگن قاضی احسان قاضی احسان یعنی محسن زمان نداره ما در جای خودش که یه مقاله‌ای من نوشتم گفتیم ما قاضی احسان رو قبول داریم رو سرمون رو چشممون اما نه به استناد این آیه چون این آیه شما از اون بالای بالای بالا بگیرید این آیه که یه دفعه تو قرآن نیفتاده از اون بالا بگیرید بیاد پایین که می فرماید بعضی ها میان پیشت الک الک عوض میارن، حالا زمستونه، حالا تابستونه، حالا خورما داریم، حالا فلان داریم، اینا رو ملامت میکنه. بعد میگی ولی بعضی ها میان پیشت در حالی که اشکشون جاریه، میگن یا رسول الله ما پا نداریم، اسب نداریم، شتر نداریم، ما محرومیم. قرآن میگه ما علی المحسنین من سبیل، اونایی که قصد نیکو دارند و اگر به معنی محسن و اگر جاش باشه کوتاهی نمی کنن، اینا سبیل ملامت و مؤاخذه ندارند. خب بعد یه میگیم این شامل خیاطی هم میشه که پارچه رو گرفته دیگه، زمان صاحبان حرف یا عدم زمان صاحبان حرف نه ربطی نداره، نمیذاره اون فضای قاعده فقهی بر این آیه حاکم بشه. البته کجا فضا مانعه کجا فضا مانع نیست خودش بحث مهمیه. بزنید آقا اگر قاعده احسان علی دوست در قرآن بین همین عنوان، من جای شما باشم یه وقت وقت بکنم این مقاله رو میخونم، چون این ضابطش خیلی جاها به درد میخوره. پس ببینید علما فضلا، ما اگر این روایت رو بردیم تو فضای خودش، میخوایم جهت دهی کنیم دلالت حدیث رو، فعلا ما بلدیم العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص مورد، اینا رو بلدیم، ما هم خوندیم اینا رو. اما کسی نمیتونه انکار کنه که شأن نزول، شأن صدور، اینها شرایط خودشون دارن، گاهی فضا درست میکنن. پیدا کردیم؟
قرآن کریم و قاعده احسان.
قرآن، این پیام این مقاله اینه که قاعده احسان از قرآن در نمیاد، از جای دیگه در میاد. بعد اون قاعده با قول قومی ها، اون قاعده از خود مقاله مهمتره که کجا مفسر و کجا مخصص و مقید. خب من به نظرم دوستان این رو کفایت مذاکرات بیدیم دیگه. نمیدونم الان چیزی اضافه ای تو کتاب هست که ما نگفتیم یا نه. اجمالا از مهمترین دلیلمون، نمیگم دلالتن ولی سندن، زمین خورد.
استاد این فقره سومی که نوشتین این جوابش چیه؟
کدوم؟
صفحه 75.
همین دیگه، این حدیث صاحب تعیین میکنه، اما میگه شما و امام میگن دنبال کسی نگردید به عنوان صاحب هر پرچمی، اما این هست که تشکیل حکومت ندید.
خب اگه حکومتی تشکیل بدیم که بنو فاطمه برون جمع نشن چی؟ یعنی این از توش در میاد لاغل که اگه یه حکومتی باشه که بنو فاطمه جمع نشن برون، این مشروع نیست.
این در مقابل اون پرچم ها بوده، یعنی حضرت میگن ما صاحب کم، یعنی در مقابل اینایی که هستن اون صاحبه. اما مثلا یه فقیه عادل جامع و شرایطی اگر زمینی حکومت باشه نمیتونه صاحب شما باشه و نمیتونه اصلا. این ببینید فقیه میخواد تشکیل بده، حالا اینکه ما بریم زیل پرچمش یه بحثه، اون میخواد تشکیل بده. آیا از کلام امام در میاد که شما تشکیل ندید اگه زمینه بود؟ اونم در نظر بگید، اون ادله‌ای که داشتیم ما که شارع میخواد دینش پیاده بشه، اینا نباید یادمون بره، اونا رو بیاریم کنار.
میخواد ببین خودش دلالتی داره، آره اونا رو که بیاریم بله، ولی خودش مثلا ممکنه این چون فامیلی این کارو تمام میکنه و واقعا هم این بیشتر از بقیه
بیشتر بنده نه بازم شه. خب نپذیرفتیم دیگه. خب آقایون اگر قسم دوم ببینید، قسم اول چی بود؟ یه دونه روایت هم بیشتر نیاوردیم، راضی نبودن. حالا حضرات نمیگن ما راضی نیستیم، بله میگن نتیجه نداره. منم یک گرچه ساعتم هم تمام شد، اگه از ظهر باشه هم خسته شدم، منم کار دارم، میخواد باشه این روایت رو. و ضمناً اگر دوستان زحمت بکشن یه مقدارم تتبع رو بستش بدم. معمولا تو دراسات آقای منتظری بحثا هست،
دیدید
دیگه
بازم
اگر بله چون خوبه، حالا اگه باشه ببینه. یا دیگران این کتاب های مثلا مخالفین
هم خواستم شما دیدید
اینا
رو مثلا
کردید رو اینا؟ بله مثل اونا رو دیده ابتدا نمیدونم حالا این آقای که نام بردید آقای کدیبت بخواد مخالفت بکنه، اون بیشتر به این شکلی که تو جمهوری اسلامیه بحث و گفتگو داره و رد میکنه ولایت فقها رو بر امور اینا هست. چه گذشته که من زمانی که فقه و عرف رو مینوشتم کلمات این بنده خدا رو میدیدم، چه حالا اخیراً هم که دیدید باز حتی جدیداً هم یک کلیپی رو منتشر کرده به عنوان نظر علامه طباطبایی، اگه دیده باشید. ولی بازم زعامت فقها رو به شکل جمهوری اسلامیش رد میکنه. حالا بخوام نسبت بدیم که نه اصلا به حکومت اسلامی قائل نیست، اونا رو خیلی مهم نیست حالا نفی و اثبات بخوام چیز. بیشتر اگر تو مثل آثار آقایان انجمن حجتیه کسی چیزی بتونه پیدا کنه، گرچه من معمولا میبینم آثار روزو، الان کتاب خاصی بیان خاصی ندارم و گاهی میگم ما بهتر از خودشون بیان نظرشون بیان میکنیم، فنیتر. در این حال حالا یه تحقیق بکنیم. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.